اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. نمایندگان و سفرای کشورهای همسایه در کابل هستند برای اشتراک در نشست همکاری های منطقه‌ای به میزبانی طالبان. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشت که این کنفرانس با نام ابتکار همکاری های منطقه‌ای افغانستان امروز با تأخیر لحظات قبل آغاز شد. در این زمینه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق خود گفته بود که در این نشست در مورد گسترش همکاری های منطقه‌ای، افزایش احترام متقابل، مسائل مربوط به منطقه و ترانزیت تمرکز خواهد شد. هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور در جهان به شمول همسایه ها به رسمیت نشناخته است. وزارت صحت حکومت طالبان امروز دوشنبه 29 ماه جنوری از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این کمپاین از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و تا اول ماه فوریه، یعنی پنجشنبه هفته جاری، ادامه خواهد داشت. گفته می شود که حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین خواهند شد. بیشتر در ادامه همین برنامه می شنوید. وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از ملاقات امروز در اسلام آباد در یک کنفرانس خبری حضور یافتند. آنها با یکی دیگر با احترام متقابل دو کشور با حاکمیت یکی دیگر اطمینان دادند. حسین امیر عبداللهیان پس از آن به اسلام آباد می رود که روابط بین این دو کشور زمانی با تنش‌های زیاد روبرو شد که در اواسط ماه جاری حملات هوایی خونینی را به خاک یکی دیگر انجام دادند. به گفته اسلام آباد و تهران، در این حملات که به مراکز نیروهای مسلح مخالف خود انجام دادند، دست کم از کشته شدن 11 نفر گزارش شده است. قوای قضاییه ایران میگوید که تهران شهروند کرد این کشور را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل امروز چهارشنبه اعدام کرد. این 4 متهم در ماه جولای سال 2022 دستگیر و در سپتامبر همین سال به اعدام محکوم شدند. سازمان های حقوق بشر بارها از ایران خواستند که این اعدام ها را متوقف کند، زیرا به گفته آنها این کار با انگیزه سیاسی صورت می گیرد. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، وعده کرده که به حمله طیاره بدون سرنشین به پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرز سوریه در شمال شرق اردن که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند پاسخ خواهد داد. جو بایدن گروه های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده است. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ایجاد روایت منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و نیز گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بحث و گفتگوی امروز در نشست نمایندگان و سفیران کشورهای منطقه در وزارت خارجه طالبان. ملک ستیز، آگاه امور بین‌المللی، می‌گوید که این نشست لابیگری برای نشست ماه آینده با میزبانی سازمان ملل متحد است.
تلاش میکنن طالبان تا موقعیت خود را بهبود بباشن و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه بر این کنفرانس دوها مخابره کنند.
آغاز کمپاین واکسین پولیو در 21 ولایت افغانستان. افغانستان در سال 2023 6 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است. ریزش برف و نگرانی خانواده های فقیر و آنانی که زیر خیمه زندگی می کنند. در این مورد هم گزارش داریم. نشست نماینده های چند کشور منطقه با میزبانی حکومت طالبان بحث 25 دقیقه یه نیمه دوم این ساعت با گردانندگی جاوید نعیمی. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 21 برای 24 ساعت میشنوید. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان امروز میزبانی نشست با اشتراک نمایندگان ویژه و سفیرای کشورهای همسایه منطقه زیر عنوان ابتکار همکاری در کابل را دارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود که نوشت که این نشست لحظات قبل آغاز می شود. توضیحات بیشتر را در گزارش از سهل لیول میشنویم که امین اکنون با ماست.
سلام به شما و شنونده ها. بله، قسمی که گفتین کابل امروز میزبان نشست زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان به رهبری حکومت طالبان است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق حدود نیم ساعت قبل نوشت که این نشست آغاز شده. همچنان حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان هم در شبکه ایکس نوشته که به دعوت مسئولان حکومت طالبان، نماینده های ویژه حکومت های چین، ایران، پاکستان و روسیه و برخی کشورهای دیگر منطقه در کابل گرد هم آمدند. در تصاویر منتشر شده از این نشست دیده می شود که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و برخی دیگر از مقام های خارجی در این نشست اشتراک کردند. مقام های طالبان پیش از این گفتند که آجندای بحث این نشست شامل بحث های همه جانبه در مورد ایجاد همکاری و توسعه همکاری های منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه است. عبدالقار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در یک پیام که بر رسانه ها فرستاده بود گفته که حکومت طالبان میخواد در مورد راه های تعامل منطقه‌ای بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و همچنان در مورد فرصت ها در پیوند با ترانزیت منطقه‌ای در این نشست گفتگو کند. همزمان محمد نعیم سفیر حکومت طالبان در قطر امروز در شبکه ایکس درباره اهداف این نشست نوشته که حکومت آنها میخواهد فصل جدید از تعامل مثبت با کشورهای منطقه و هماهنگی های منطقه‌ای را ایجاد کند. او افزوده که کار مشترک برای افزایش هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و استفاده حد اکثر از این فرصت ها آغاز شده است. محمد نعیم همچنان نوشته که در این نشست به کشورهای شریک اطمینان داده میشه که داشتن روابط مثبت با منطقه برای حکومت طالبان اولویت دارد. به گفته سفیر حکومت طالبان در قطر، آنها میخوان این پیام را به کشورهای منطقه برسانند که افغانستان آماده مشارکت فعال در پروژه های بخصوص اقتصادی اتصال در منطقه، محورهای سیاسی و ابتکارات در ارتباطات منطقه‌ای است. بله،
تشکر از شما. شما شنیدید که حکومت طالبان امروز میزبان نشست با اشتراک نمایندگان ویژه و سفرهای کشورهای همسایه و منطقه زیر عنوان ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان در کابل دایر شده. این نشست لحظات قبل دایر شده. در مورد اهمیت این نشست لحظات پیش با دکتر ملک ستیز آقای امور بین‌المللی موضوع رو در میان گذاشتیم و از او اهمیت این نشست پرسیدیم. او گفت
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردن به هدف لابیگری دولت‌های منطقه در نشست پیش روی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و امریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه اندازی کرده تلاش میکنند طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشند و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه بر این کنفرانس دوحه مخابره کنند. مبحث دیگری که این کنفرانس را اهمیت می‌دهد این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا می‌کنند و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام می‌دهند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تأکید دارند و در این مدت هیچ تغییر به سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
بله، ملک ستیز آقای امور بین‌المللی بود که در مورد اهمیت نشست امروز در کابل در وزارت خارجه طالبان برگزار میشد این مورد صحبت میکرد. ضمناً دیروز من در برنامه از رادیو آزادی اهمیت این نشست با پوهاند نصرالله استانگزی مطرح کردم و از او چنین پاسخی را گرفتم.
در نخست اهمیت موضوع برای طالبان از این جهت است که بعد از دو سال و چند ماه حاکمیتشان نخستین بار است که یک جلسه منطقوی با حضور نماینده های کشورهای منطقه در کابل دایر میشه. برای کشورهای متفاوت از دید متفاوت دیده میشه، یعنی تمامی کشورها به طور طبیعی که منافع خودشان تعقیب خواهند کرد و اما مهم است که این کشورها در این نشست خواهند خواست تا موضع مشترکشان در قبال قضایای افغانستان برای کنفرانس دوحه با طالبان شریک کنند.
امیر، ما میخواستیم بگویم که نشست دیگه در دوحه انجد به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار میشه. با توجه به تقابل منطقه‌ای و غرب، تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما به نظر ما کشورها به سه دسته تقسیم خواهند شد. یک دسته کشورهایی است که بحث حقوق بشری را ممکن است خیلی جدی بگیرند، بخصوص کشورهای اروپایی، و یک دسته کشورهای دیگه مثل روسیه، چین، ایران، اینا مسائل حقوق بشری به نظر ما بسیار جدی نخواهند در نظر گرفت و مواضع خودشان ارائه خواهند کرد. و دسته سوم بحث کمک های بشر دوستانه است که به این مطرح خواهد شد. به نظر من عمده ترین نتیجه را که این کنفرانس خواهد آورد پیش شرط ها و شرایط خواهد بود که در کل بر طالبا ارائه خواهد شد بر مسئله حکومت داری و بحث حقوق بشر. و نکته دیگه که در این کنفرانس جدا مورد بحث قرار خواهد گرفت بحث یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان خواهد بود و نقطه سومی بس کمک های بشر دوستانه و تو دامش خواهد بود.
خب گفتیم نشست همین اکنون ادامه داره، ببینیم که نتایج از این چه خواهد بود. پواند نصرالله استانکزی سابق استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی بود که در این مورد صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز نخستین دوره کمپاین واکسین پولیوی سال 2024 میلادی در 21 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دوره کمپاین 7.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 222 ولسوالی افغانستان واکسین خواهند شد. سازمان افغانستان آری از پولیو و برنامه ریشه‌کن شدن پولیو در افغانستان از مردم خواسته که با واکسیناتوران همکاری و کودکانشان را واکسین کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش داریم.
دوره جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو که نخستین دور آن در سال 2024 به شمار می رود بعد دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است گفته است در این دور کمپاین 7.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 222 ولسوالی افغانستان واکسین فلج کودکان را دریافت خواهند کرد.
در این کمپاین به 7.5 میلیون کودک واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. هدف در این کمپاین کودکان زیر 5 سال هستند که واکسین پولیو برایشان تطبیق می‌گردد. در سال 2023 در سراسر کشور تنها 6 واقعه مثبت پولیو وجود داشت. در سال روان واقعه ثبت نشده است.
شرافت زمان از بزرگان قومی، علما، استادان و خانواده‌ها خواسته است که با واکسیناتورها در بخش تطبیق واکسین همکاری کنند. سازمان افغانستان آری از پولیو و برنامه ریشه‌کن شدن پولیو در افغانستان از مردم خواستند که با واکسیناتور همکاری و کودکانشان را واکسین کنند. از سوی هم برخی خانواده هایی که کودکانشان به علت عدم تطبیق واکسین پولیو فلج شدند از دیگر خانواده ها می خواهند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند. مرسل در مورد اینکه خواهر دوگانگیش چگونه فلج شد به رادیو آزادی گفت.
خواهر ما از پولیوس فعلا سنشان 19 سال است. متاسفانه در اثر عدم واکسین خواهرم فلج شد. از اینکه ما دوگانه بودیم ما را مادرمشان واکسین کردند و شبم نارام روز دیگه هم نارام بودن. مادرم زن های سابق اینتر فکر کردن که امی واکسین سبب نارامی تیفل شده، گفته هیچ کی نارام است و دیگه شان نمیگینیم. امی بوده که خواهرمشان پلیو شدن و تا امروز از پلیو رنج میبرن. خواهش ما از تمام والدین عزیز هست که به اسرع وقت واکسین اولاد های خود بکنن تا از این مرض مهلک در امان بمانند.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از آغاز سال 2024 به این سو هیچ واقعه مثبت پلیو در افغانستان به ثبت نرسیده است. قلندر باد سرپرست این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گزارش انستیتوت ملی صحت پاکستان یا NIH را مبنی بر موجودیت واقعات مثبت پولیوی فلج کودکان در ولایت خوست افغانستان رد کرد. به اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که موردهای مثبت پولیو را دارند که تنها در سال 2023 میلادی 6 مورد مثبت آن در افغانستان و در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.
شما شنیدید که امروز نخستین دور کمپاین واکسین پولیوی سال 2024 در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. همین اکنون کمال شاه آگاه امور را با خود داریم. خب کمال شاه خان، ما میپرسم اولی که به برنامه خوش آمدید، ما میپرسیدم که مردم در این کمپاین چی باید کنن، چی مکلفیت دارن مردم، خانواده ها؟
تشکر مقیم صاحب، سلام به شما و تمام کسایی که رادیو آزادی را میشنوه. مردم یگانه رایی که اگر افغانستان پاکستان مردم میخواه که کشورایشان از فلج اطفال اهلی شون، این بیماری را ریشه‌کن کنن، امی است که اینو در تمام کمپاینا باید تمام اطفال خود را واکسین کنند، همکاری بکنند امرای تیمای واکسین که در خانهشان میایند، اطفال خود این چیز باید اینا یقینی بسازند که تمام اطفالشان که عمرشان از 5 سال کم از او واکسین شده.
خب ما سوال دیگر تو میپرسیدم که دولت چی چیزایی را در امی کمپاین خود در نظر بگیره؟ کوتاه بسیار.
به نظر ما رول دولت بسیار مهم است، رول وزارت سیتیمه بسیار مهم است. در پروگرام باید تحت کنترل سیتیمه باشه، اونا باید سر پروگرام بسیار حکیم باشند که پروگرام به گونه خوب تطبیق شود. اما تو نشوه که اینا پروگرام با ارگانای جهانی دیگه بمانن اونا تصمیم بگیرن. تصمیم در مورد پروگرام باید در دست وزارت سیتیمه باشه که اینا تصمیم بگیرن. تمام یک کاری نیست که تنها وزارت سیتیمه مسئولش است، باید دیگه وزارت ها که زیاد با مردم مواجه هستن، امرای مردم سر و کار دارن، اونا باید دخیل شونده ای اشار که بیماری
فلج
اطفال از افغانستان
محور کنند. بله، ما فقط سوال آخر بسیار کوتاه میپرسیدم، کمی پولیو چه رقم یک بیماری است، چه رقم یک مرض است؟
پولیو یک بیماری است که اطفال را به طور خاص اطفالی که عمرشان از 5 سال کم می باشه و معافیت بدنش کمزورتر می باشه، او را زیر تاثیر خود میبره و او را و همی اطفال را فلج میسازه. وقتی که یک طفل مصاب بیماری فلج اطفال میشه، او فلج میشه، دائمی فلج میشه، دیگه او هیچ علاج و هیچ مالیجه نداره. با همین خاطر بیماری بسیار خطرناک است.
تشکر بسیار زیاد کمال شاه، آقای امور در ارتباط با بیماری فلج اطفال بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده قول داده که انتقام حمله اخیر را که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن شد بگیرد. جو بایدن گروه های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما تهران دست داشتن در این حمله را تکذیب نموده است. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قول داد به حمله طیاره بدون سرنشین به پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال شرق اردن در نزدیکی مرز سوریه که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند پاسخ خواهد داد. جو بایدن گفت که این حمله اواخر روز شنبه 27 جنوری رخ داد و ای نگفت که در این حمله به چه تعداد افراد زیان رسیده، اما یک مقام آمریکایی که نام از او گرفتن نشده بعداً گفت که حداقل 34 نیروی نظامی را برای معاینات فرستادن تا معلوم شود که آیا دچار ضربه مغزی شدن یا خیر. آقای بایدن گروه های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده است. با گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی، مقامات آمریکایی با توجه به خطرات افزایش ناامنی در منطقه به دلیل ادامه جنگ در غزه اعلام کردند که بر اساس ارزیابی آنها یکی از گروه های مورد حمایت ایران در منطقه در این حمله دست دارد، اما به گفته آنها این موضوع باید به طور کامل بررسی شود تا مشخص گردد که کدام گروه بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز یکشنبه در یک بیانیه گفت در حالی که ما هنوز هم در حال جمع‌آوری حقایق درباره این حمله هستیم، می‌دانیم که این حمله توسط گروه‌های جنگجوی تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند صورت گرفته است. بایدن گفت ما به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد و شک نیست که در زمانش همه کسانی را که مسئول این حمله هستند بازخواست خواهیم کرد. اما وزارت خارجه ایران امروز دخالت در این حمله را تکذیب کرد و اتهامات مطرح شده در این زمینه را بی اساس خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که گروه‌های مقاومت در منطقه تابع امر تهران نیستند و گفته تعدادی از کارشناسان این حمله فشارها بر حکومت بایدن را برای اقدام قاطع علیه آن افزایش خواهد داد. گریگوری برو که به عنوان محقق با گروپ ایرو ایشیا که مصروف تحقیق در بخش خطرات جیوپولیتیک است کار میکند، به بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا گفت که این حمله نشانه یک بحران بزرگ در منطقه است و نیاز است تا ایالات متحده وارد عمل شده و فوراً پاسخ دهد. اردن این حمله را تروریستی خوانده و علاوه بر محکومیت آن گفته که در تقویت دفاع از مرزهای خود با آمریکا همکاری خواهد کرد. عمان پیش از این گفته بود که این حمله نه در خاک اردن بلکه در آن سوی مرز در خاک سوریه، جایی که پایگاه نظامی آمریکا در آن قرار داشت، صورت گرفته است. اردن که متحد نزدیک ایالات متحده در خاورمیانه است، حدود 3000 سرباز آمریکایی را در خاک خود مستقر کرده است. این نیروهایی هستند که معمولاً از عملیات در سوریه پشتیبانی میکنند. نیروهای ایالات متحده مدت هاست که علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه می جنگند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون و تشکر که تا این دم با ما هستید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها در 11 ولایت کشور در روزهای دوشنبه و سه شنبه خبر داده است. این در حالی است که برخی از خانواده های بی‌وضاحت میگویند هوا سرد شده و آنان توانایی تهیه غذا و گرم کردن خانه هایشان را ندارند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا می گوید که حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان در حال از کمک های بشر دوستانه محروم شدند که بیشتر آنها بین تهیه غذا و گرم نگه داشتن کودکانشان باید یکی را انتخاب کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت کشور به روزهای دوشنبه و سه شنبه خبر داده است. این اداره گفته است احتمال باراندگی 10 الی 30 میلیمتر، برفباری 15 تا 40 سانتی متر و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های بدخشان، تخار، سمنگان، کندوز، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان و نورستان و بخش‌های از بلخ و لغمان پیش بینی شده است. این در حالی است که کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان هم به روز یکشنبه شاهد اولین برفباری و باران زمستان امسال بود. هرچند نخستین برف و باران زمستان امسال با استقبال گسترده مواجه شده است، اما برخی از خانواده‌های نیازمند میگویند که برفباری و سرد شدن هوا بر نگرانیشان افزوده است. آنان میگویند که مواد سوختی برای گرم کردن خانه هایشان و غذای برای سیر کردن شکم خود و کودکانشان ندارند. علی باشنده ولسوالی چارکنت بلخ در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
ما در یک از قریات ولایت بلخ هست زندگی میکنیم که با بارش برف، بارش باران مردم بسیار به مشکلات جدی حیاتی متاسفانه برابر میشن. با بارش برف و بارش باران مردم گشنه میمونند در خانه متاسفانه، چون پول نیست، وضعیت خراب است.
خاطره باشنده شهر کابل میگوید که به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌اش زمستان سخت را سپری میکند.
فعلا ما بیکار شوارم، بیکار مشکلات خیلی به اندازه داریم، نمیتونیم مثلا طفلای ما سعی گرم کنیم، غذای درستشان بدیم، یک لباس سعی برشان در زمستان بدیم.
او میگوید که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، اقتصاد خانواده‌اش ضعیف‌تر شده است و پولی برای خرید مواد اولیه زندگیشان ندارند. نوراغا یکی دیگر از باشندگان کابل برادی آزادی می گوید که برفباری های اخیر هوا را سرد ساخته است و مشکلات خانواده او که سرپناه درست ندارد دو برابر شده است.
باور به خدا کنین که یه لغم نان شب و روز پیدا کردن بر ما آرزو شده. کار نیست، غریبی نیست، یعنی درآمد نیست، هیچ چیز خدا نیست، طفلا پایلوچ، سرلوچ، پا برهنه، یک چیز برای پشتن، برای گرم کردن ندارن. و دوم شکم گشنه، خب بسیار مشکل است، واقعا مشکلات خواهست دیگه، برف شد و این مشکلات ما رو دو برابر ساخت، یعنی مشکلات ما دو چند شد.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان در حالی از کمک ها محروم شدند که بیشتر آنان بین تهیه غذا و گرم کردن کودکانشان باید یکی را انتخاب کنند. بر اساس آخرین اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد دیاوچا زمستان سرد وضعیت افغانهایی را که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند بدتر کرده است. این اداره در گزارش اخیر خود گفته است در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان در نظر دارند به 17.3 میلیون نفر آنان کمک رسانی کنند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه در ادامه با جاوید نی.